بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بالاترین معلم و مربی از زمان آدم تا قیامت وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام معلم یعنی حقایق دنیا و آخرت رو به مردم یاد داد، مربی یعنی زمینه تربیت مردم رو به تربیت الهی فراهم کرد که یه تعبیر دیگر مربی بودن حضرت یزکیهمه که حدود 5 بار در قرآن مجید خداوند مهربان این تعبیر رو برای او آورده. او در هر دو قسمت یعنی معلم بودن و مربی بودن یک انسان جامع و کامل و بدون کمبود و بدون عیب و بدون نقص بود. ما ایام طلبگی یکی از درسامون درس منطق بود. 2-3 جور کتاب داشتیم: منطق ملا عبدالله، منطق شیخ الرئیس ابن سینا، منطق حاج مله هادی سبزواری فیلسوف بزرگ قرن 13. در این علم منطق اوائل علم اساتید ما به ما از روی این کتاب ها یاد دادن که ما یه تعریفی داریم به نام تعریف جامع و مانع، یعنی درست‌ترین تعریف که می‌خوایم یه کسی رو یه حقیقتی رو بشناسونیم، تعریف ما، این شناساندن ما باید جامع و مانع باشیم. مثلا میخواییم وجود مبارک رسول خدا رو تعریف کنیم، تعریف درست باید یه تعریف منطقی باشه، یعنی جامع و مانع. یعنی چی جامع و مانع؟ یعنی در تعریفمون باید ارائه کنیم که پیغمبر اکرم جامع همه کمالات و ارزش‌ها بوده بدون اینکه کم داشته باشه، همه کمالات رو دارا بود. و مانع یعنی پیغمبر اکرم فاقد هر عیب و نقصی بود، یعنی سراپای وجود مقدس او عیبی درش دیده نمی شد، کمبودی درش دیده نمی شد. اینو میگن تعریف جامع و مانع. این شخص دارای همه ارزش هاست، این شخص فاقد همه عیوب و نقایصه. یه تعبیری هم عرفا دارن در همین زمینه، وقتی میخوان پیغمبر اکرم رو تعریف بکنن میگن انسان کامل. کامل یعنی هیچی کم نداره. خب این معلم بودنش و مربی بودنش فقط و فقط کار وجود مقدس پروردگار بود، یعنی حضرت حق یه دریای بی ساحل علم در یه لحظه روز 27 رجب در یه لحظه در قلب مطهر او جاری کرد که این علمش انتها نداشت، پایان نداشت، آخر نداشت و کلمه نمیدونم کنار علمش نبود. یعنی اگر مردم روزگار خودش یه عقل کاملی داشتن و یه دانایی گستردهی می اومدن در محضر مبارکش از گذشته عالم، از آینده عالم، از پشت پرده عالم، از هستی عالم، از موجودات عالم، از حقایق عالم میپرسیدن، نمیگفت نمیدونم، میدونست. حالا یه تربیت شده پیغمبر عظیم الشأن اسلام امیرالمؤمنینه، یه ادعایی کرده امیرالمؤمنین که قبل از حضرت احدی در عالم ادعا نکرد، بعد حضرت هم یک نفر در عالم تا حالا این ادعا رو نکرده، اونم رو منبر مسجد کوفه بود که رو کرد به مردم. خیلی مسئله شگفت‌آوریه. از یه انسان سلونی قبلن تفقدونی از من بپرسید پیش از آن که من در بین شما نباشم و از دنیا برم. شما این جمله رو دقت کنید که سنی و شیعه نقل کردن. سلونی از من بپرس، از چی بیان نکردن، مقید نکردن، نفرمودن از من از علم فقه بپرس یا از من از علم اخلاق بپرسید یا از من از علم ریاضی بپرسید یا از من از علم انسان شناسی بپرسید. مقید که نکردن، نفرمودن از چی بپرسید. مطلق سلونی از من بپرسید، یعنی از هر چی که در این عالم میخواین از من بپرسید، از هر چی که در پشت پرده این عالمه از من بپرسید. و بعد رو همون منبر مسجد کوفه فرمود من به کوچه پس کوچه های تمام آسمان ها از کوچه پس کوچه های کوفه وارد ترم. رو یه نفر رو کره زمینه ولی اندیشه او تا اعماق تمام هستی قدرت پرواز داشته. اندیشه او تا پشت پرده عالم قدرت پرواز داشته. امیرالمومنین مدرسه که نرفته بود، جایی نوشتن که حضرت رفته بوده مدرسه؟ مکه که مدرسه نداشت، مکه از آدم با سواد نداشت. وقتی هم اومدن مدینه، مدینه هم مکتب خونه نداشت. به 4 یهودی و مسیحی بلد بودن یه خورده بنویسن، یه خورده هم بخونن. همین، یعنی کل سواد در مدینه مال یهود و نصارا بود که اندکی می نوشتن اندکی هم می خوندن. از روز تولدش، لحظه به لحظه زندگیش نوشته شده، لحظه به لحظه زندگیش و ائمه ما بیان کردن. یک جا نداره که امیرالمومنین پیش یه معلم رفته باشه. خب این علم از کجا آورد؟ همین امروز قبل از این که پیغمبر از دنیا بره صداش کرد، فرمود گوش تو بیار کنار دهان من. شاید 2 نکشید که مسئله تموم شد، پیغمبرم از دنیا رفت، دفنش کرد امیرالمومنین. یه خوده که آروم شد از حضرت پرسیدن لحظه مرگ پیغمبر به شما چی گفت؟ جوابو ببینید. امیرالمومنین فرمود تو همون یه لحظه 1000 رشته علم رو به من انتقال داد که از هر رشته ای 1000 رشته علم دیگر باز میشود. تعجب میکنید الان این دستگاه های الکترونیک یه دونه سی دی خالی یه طرفش میذارن، یه دونه سی دی پرم که حالا مثل زدن، الان که خیلی بیشتر از این حرفا شده، الان اعجاب انگیز شده. اون وقتی که این اتفاق افتاد و من یادداشت کردم، یه دونه سی دی که یه مسقالم نمیشه، یه دونه 6 میلیون کلمه توشه، یه دگمه میزنن این سی دی شروع میکنه به سرعت چرخیدن، سی دی مقابلش هم شروع میکنه به چرخیدن. یه دقیقه نمیشه که این سی دی که 6 میلیون کلمه توشه، هر 6 میلیون کلمه رو منتقل به اون سی دی میکنه. یعنی پیغمبر و امیرالمؤمنین کمتر از 2 تا سی دی هم که 2 تا سی دی توی دستگاه الکترونیکی با برق 6 میلیون کلمه رو توی دونه سی دی خالی انتقال میده. پیغمبر اکرم که وصل به علم الله، قدرتی خدا بهش داده در معنویت به کسی نداده. امیر المومنین در گیرندگی شخص اول عالم قطعا، گوش میگیره، هوش ضبط میکنه. پیغمبر در یه لحظه 1 میلیون، البته این عدد دلالت بر کثرت داره، نه اینکه حالا 1 میلیون باشه. بزرگان میفرماین عدد دلالت بر کثرت داره، یعنی بسیار، عددی مطرح نیست. اون چه علم خدا به رسول الله داده بود در یه لحظه همه را از طریق گوش امیر المؤمنین انتقال داد به باطن امیر المؤمنین. یه گوشه علم علی، یه گوشه، دوتام نه، یه گوشه علم امیر المؤمنین این کتاب نهج البلاغه است که البته شما یه جلد میبینیش. یکی از دانشمندان بزرگ شیعه اومد گفتش که سید رضی از خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار تعدادیشو انتخاب کرده. المختار من خطب امیر المؤمنین و مکتوباته و حکمه. ایشون که من یادمه 40 سال بعد نماز صبح، اون وقت کامپیوتر نبود و لپتاپ نبود و سی دی نبود، فقط کتابخونه در اختیار بود. الان خیلی مهم نی، یه دانشمندی میخواد یه کتابی بنویسه، یه دونه لپتاپ میذاره جلوش، 100,000 کتاب توشه، هر کدومو میخواد دگمشو میزنه میاره، صفحهشم میزنه میاره، اونی رو که میخواد برداشت میکنه. من اوائل طلبگیم بود که این مرد شروع کرد به این کار، اونم لابلای کتاب خونه ها. اونم کل کتابا که در ایران نبود، اما هرچی کتاب بود حالا در آستان قدس، تو کتابخونه‌های قم، تو کتابخونه‌های اصفهان نشست و بقیه خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین رو که سید رضی تو نهج البلاغه نیاورده بود جداگانه آورد. چقدر شد؟ 9 برابر نهج البلاغه. که الان کار او که هر جلدیش 500-600 صفحه است با کار سید رضی که این نهج البلاغه است میشه 10 جلد. 10 جلد 600 صفحه، 6000 صفحه فرمایشات 4 سال و 3 ماه امیرالمؤمنین، بیشترم نه، چون بعد مرگ پیغمبر جلوی حرف زدنشو گرفتن تا عثمان رو مردم کشتن، یعنی حدود 25 سال علی در سکوت بود، حرف میزد میکشتنش، حرف میزد تبعیدش میکردن، حرف میزد زندانش میکردن. حکومت بعد پیغمبر مثل بقیه حکومت‌های گذشته و بعد خودشون 100% یه حکومت استبدادی، غیر دینی، غیر انسانی، عقل کش، وجدان کش، آدم کش و دین کش بود. تو همین نهج البلاغه در عهدنامه مالک اشتر میبینید، خیلی درده، خیلی. تو همین نهج البلاغه که مال سید رضیه یه درد دلای عجیبی امیرالمؤمنین از اوضاع زمانش داره. من جوون بودم گاهی که مادرم پدرم نبودن، تو خونه تنها بودم، احوالات حضرتو میشستم میخوندم، میرفتم تو حیات زار زار برای علی و قربت علی و بلاهایی که سرش اومد گریه میکردم. من نمیتونستم خودمو نگر دارم. 23 سال یا 25 سال امام زمینه حرف زدن نداشت، زمینه نام نوشتن نداشت. تو 4 سال و 7 ماه اون چه که فرموده، حالا اون مقداریش که پیدا شده شده 10 جلد، هر جلدی 600 صفحه. چند قرن قبل، الان دقیق یادم نی، دیدم دارمم، چند قرن قبل یه شخصی به نام آمودی اومد فقط کلمات کوتاه امیرالمؤمنین رو جمع کرد، کلمات یه خطی، نصف خطی، یه خط و نیم، نهایتاً 3 خط، حکمتها، کلمات قصار. اون مقداری که آمودی پیدا کرد 11000 کلمه حکیمان است، اون مقداری که اون پیدا کرد و در یه کتابی جمع کرد، اسمشو گذاشت قررول حکم، که یه روحانی بود. زمان جوونی من قم نسبتاً آدم باسوادی بود، تو بازار قمم مغازه نخ فروشی داشت، به اونایی که قالی می بافتن می اومدن ازش نخ می خریدن. این در مغازه وقتی که مشتری داشت نخ می فروخت. با منم خیلی رفیق بود، من جوان بودم، نمیدونم واسه به چه مناسبت من با اون آشنا شدم. خیلی آدم بزرگواری بود. اون وقتی که مشتری بود و مشتری میخرید که هیچی، خرید و فروش میکرد. وقتی مغازه مشتری نداشت قلم دستش بود مینوشت. این 11,000 کلمه حکیمانه رو ترجمه کرد و داد تو بازار. علاوه بر این کار کل نهج البلاغه رو در 10 جلد به شعر فارسی قوی در آورد که خودشم اون 10 جلد رو به من هدیه کرد. از کلمه اول نهج البلاغه رو شعر کرد، چه شعرهای بالایی، تا آخرین جمله نهج البلاغه. یه چیز دیگه ای هم که به شعر در آورد، یه نصیحتی پیغمبر اکرم داره به ابوذر غفاری، حدود 8-9 صفحه هست. اون رو هم ترجمه کرد هم به شعر در آورد. کل علم امیرالمؤمنین انتقال از پیغمبر به وجود مقدسش بوده. این علم پیغمبر که یه گوشه اون علم در همین 10 جلد نهج البلاغه امیرالمؤمنین و مربی بودن پیغمبر که نظیر نداشته. اما این مربی بودنش چجوری اثر گذاشت تو مردم، این خیلی مهمه، برای ما خیلی مهمه. حکمای الهی میگن که ما یه فاعل داریم یه قابل. فاعل یعنی کننده یه کار، قابل یعنی قبول کننده یه کار. این فاعل و قابل. ولی یه معلمی میاد تو کلاس یا تو دانشگاه درس میده، این معلم و حکما میگن فاعل، یعنی درس دهنده. تو شاگردا اونی که با همه هوش با همه حواس درس معلمو میگیره، بعد 7-8 سال دیگه این شاگرد میشه پروفسور، میشه فوق تخصص، میشه فنی. چرا؟ برای این که شاگرد از قابلیتش، استعدادش استفاده کرد. دانش معلم رو تو کلاس به خودش انتقال داد، رو این دانش هم کار کرد، شد پروفسور. 6 تا محصل هم همون سال اول دانشگاه خسته شدن و گفتن نه، ما بریم دنبال کاسبی، درآمدمون خیلی بیشتر میشه. از کلاس در اومدن، اون 12 سالی هم که خونده بودن یادشون رفت. مربی در صورتی تربیتش، علمش انتقال پیدا میکنه که من قابلیت نشون بدم و علم او رو و قواعد تربیت او رو قبول بکنم. زمان پیغمبر از 1000 تا از 2000 تا از 5000 تا چند نفر قابلیت نشون دادن، گیرندگی نشون دادن، استعداد و لیاقت نشون دادن تو اون چند نفر دهاتی گمنام بیابان نشین بی سواد بر اثر قابلیتش در کنار علم پیغمبر و تربیت پیغمبر شد ابوذر. اسمش تا حالا زنده است، ولی تا پیغمبر نیامده بود ابوذر رو کسی نمیشناخت. ابوذر هم سوادی نداشت، علمی نداشت، آگاه به حقایق نبود، ولی تو همون چادر نشینیش تو بیابون روزه آدم عاقلی بود. از جوونیش زیر بار بت‌پرستی نرفت. همین گفت من بتو قبول ندارم. اینجوری که مردم مکه میگن که بت کلید حل مشکلات ماست، ابوذر عاقل اون وقت بیابون نشینیش گفت این دروغه، بت مریض ما رو شفا میده. بت دروغه، بت سختی ما رو برطرف میکنه. دروغه، بت باعث میشه بارون فراوانی بباره. دروغه. همین، یعنی رشد بیشتری نداشت. اما وقتی در مکه تو پنهان با پیغمبر ملاقات کرد، با اون عقلش یافت که این آدم دریای بی ساحل علمه و این آدم قوی ترین تربیت کننده است، قبول کرد، شد ابوذر. میدونید که کار ابوذر به کجا کشید؟ به اینجا که جبرئیل گاهی به پیغمبر عرض میکرد من از پیش پروردگار دارم میام پیش تو، حالا یا سوره آوردم یا آیه آوردم یا هر چی، یا رسول الله خدا به من فرموده سلام منو به ابوذر برسن. این قبول تربیت، قبول تربیت، یعنی آدم به جایی برسه که با یه دست لباس کهنه با چهار تا گوسفند با یه زن و یه دختر و یه پسر، اونم گوشه مدینه توی خونه کاگلی، خدای عالم یعنی مجمع الکمالات، کل الکمال، کل الجمال، کل الجلال بهش سلام برسونه. این کمه، این قدرت علم و مربی بودن پیغمبر عظیم و شأن اسلام، باز با همین قدرت علمش، با همین قدرت مربیگیریش، یه آدم سیاه چهره حبشی برده، برده یعنی اسیرش کردن میفروختنش به اینو، برده، برده، برده یکی از این مکه‌ای ها بود، خیلی هم زجر بهش میداد، ولی این آدم برده که یه کسی در مکه به اربابش پول داد گو اینو به من بفروش، خیلی قیمت ارزون، پولو گرفت و بلالو فروخت و اونم که خریدش گفت من نمیخوام برده من باشی، آزادی. کار این آدم در قبول علم پیغمبر در قبول تربیت پیغمبر به جایی رسید که حالا تو روزگار ما اسمشو گذاشتیم سردوشی. مثلا یکی میاد از سربازی سروان میشه، افسر میشه، سرهنگ میشه، امیر میشه، سپهبد میشه، یا آخرین مرحله درجه رو بهش میدن دیگه، بعد از اون چیزی نیستش، دیگه این آخرین مقامه. کار این سیاه چهره حبشی که یه مدتی برده بود به جایی رسید که خدا یه سردوشی بهش داد و تو قرآن هم این سردوشی رو آورد. تو سوره حجرات عربا محدود، کم فکر، مسلمون هم شده بودن بدبخت ها، اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما نمیخوایم بلال از اون بگه، نمیخوایم، برای اینکه این آدم هم مخرج شین نداره، هم خیلی بیریخته، بد قیافه است، صدای خوبی هم نداره، نمیخوایم. جبرئیل نازل شد، خدا می فرماید تا زنده ای اذان نمازاتو بلال بگه و این سردوشی رم جبرئیل آورد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست. سردوشی مال بلال، این قابلیت. لازمم نی که جسم عنصری پیغمبر بین مردم باشه، قرآنش هست، فرمایشاتش هم هست، راهنمایی هاش هم هست، هدایتگری هاش هم هست، اخبار و احادیثش هم هست. اگه من قابلیت نشون ندم، گوش و هوش رو وقف او نکنم، خب از علم او و از مربی بودن او هیچی گیر من نمیاد. هیچ. ممکنه حالا کار بدی هم نکنم، اما آدم رشیدی نباشم، یعنی جزء اونایی نباشم که خدا در قرآن میگه اولئک هم الراشدون، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسق و الاسیان اولئک هم الراشدون. من اگه از علم پیغمبر و مربی بودنش بهره نگیرم، جزء راشدون عالم یعنی هدایت شده های عالم نمیشم، هیچ رابطه باش نداشته باشم ولو هیچ کار بدی هم نکنم، پیش پروردگار میتم تمام. اینم دلیل قرآنیش. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، پاسخ خدا رو بدین که دعوتتون کرده، ولی رسول، پاسخ پیغمبر رو بدید که شما رو به هدایت و به سعادت دنیا و آخرت دعوتتون کرده. لما یحییکم، دعوت خدا و پیغمبر میخواد شما مرده ها رو زنده کنه، شما مرده عقلی و روحی هستید، بدون پاسخ دادن به دعوت خدا و پیغمبر زنده نمیشین. یه قبر متحرک، بدن قبر روحتونم میته تو این قبر، ولی این قبر با قبرهای بهش زهر و فرقش اینه که را میره، مغازه میره، اداره میره، وزارتخونه میره، مجلس میره، کارخونه میره، میخوره، میخوابه، اما خدا میگه میتی. میت چه ارزشی داره؟ ما کله گنده ترین افرادمون میبینه، میبریم و اجزه رو میندازیمش تو چاله، درش رو میبندیم و بر میگردیم، نمیشه نگرش داشت. چه ارزشی داره؟ بدون پیغمبر جامعه مرده است. اومد جامعه مرده، جامعه آرومی نیستش، گناه کبیره میکنه، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، زنشو بیهجاب و نیمه اوریان میکنه، دخترشو نیمه اوریان میکنه. اگر این میت بسیار بدبو و گندیده کثیف فرصتی هم پیدا بکنه، میاد تو خیابون قرآن آتیش میزنه. این میت، این میت، این چند روزه عمر حواسمون جمع باشه، از روایات پیغمبر، از قرآن پیغمبر، از مربیگیری پیغمبر درست بهره ببریم، مردمون و زنمون. به جمله‌ای داره امیرالمومنین مال امروزه، وقتی در قبر رو بست، کنار قبر پیغمبر نشست و این جملات رو گفت: ان الصبر لجمیل الا انک. یا رسول الله، صبر در مصیبت زیباست، اما نه در مصیبت تو. پیراهن صبر در مصیبت تو پاره شده. من علی ابن ابی طالب چجوری در مرگ تو صبر کنم؟ نمیشه. و این الجزع لقبیح الا علیک. داد و بیداد کردن، به سینه زدن، به سر زدن، به صورت زدن و از حال عادی در اومدن قبیحه، اما نه برای تو. ان المصاب بک لجلیل. مصیبت تو بسیار بزرگه. و انه قبلک و بعدک لجلل. هر چی مصیبت در این دنیا پیش از تو اتفاق افتاده و بعد تو اتفاق می افته، حتی کربلا، پیش مصیبت تو کوچیکه. اینه پیغمبر، اینه پیغمبر. از کنار قبر بلند شد اومد خونه. چه حالی داشت؟ حالا ما برفرض می دیدیم امیرالمومنین، حالش رو درک نمی کرد. 23 سال خدا در قرآن فرمود که اهل بیت پیغمبر رو، قربا رو رعایت کنید. قرآن 23 سالم خودش تو منبرات، تو بعد نماز صبح، تو مسافرت ها به امت سفارش کرد حق اهل بیت منو رعایت کنید. حالا دفنش کردن، نمیدونم همون روز اول بود، روز دوم بود، خیلی دقیق نمیدونم، از کتابام در نمیاد حسابی که روز اول بوده، دوم، سوم بوده، ملت جمع شدن گفتن خدا تو قرآن چقدر سفارش اهل بیتشو کرد، خودش چقدر سفارش کرد که حق اهل بیت منو رعایت کنید، زمان خودش که نشد رعایت کنیم، حالا بریم حق اهل بیتشو رعایت کنیم. هیزم آوردن در خونه برای رعایت کردن حق اهل بیت، برای اینکه مزد 23 ساله یه پیغمبر رو بده. از لابلای آتیشا بیرونیا شنیدن که دارن صدا میزنه ابتا یا رسول الله ها کزای و فعل و ببنتک، بلند شو ببین دارن با دختر چه میکنن. در خونه رو که سوزوندن، جلو چشم زهرا و حسن و حسین و زینب تناب انداختن به بازوی علی، چون نمی رفت مسجد، او رو کشیدن گفتن باید بیای بیعت کنی. با کی بیعت کنه؟ با کی؟ با یه آدم بی سواد، بی تقوا، بی دین، لا مذهب، قاصد، دوز روز روشن، با تناب می کشیدنش که بیا با این بیعت. اووردنش مسجد، زهرا افتاده بود پشت در. وقتی یه مقدار حالش به جا اومد فرمود فز علی کو، گاغو بردنش مسجد با این سینه مجروح، با این پهلوی شکسته بین در و دیوار. بلند شد اومد مسجد، صدا زد خلو بن و عمی، پسر عمومو آزاد کنید و الا الان میرم سر قبر پیغمبر، همه تونو نفرین میکنم نابود بشین. علی فرمود فاطمه جان آرام باش. علی رو آزاد کردن، اومد خونه. اما کربلا هرچی زینب ناله زد ایختن و ابو عبدالله دارن حسین منو میکشن، چرا یه نفر نیازش دفاع کنه؟ زینب داشت ناله میزد که دید سر بریده رو بالای نیزه زدن.